Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ala siyyama bagiyyetellahi fil erazine celallahu ta'ala ferecehu şerif ve ervahul alemine lehul fida ve le'anetullahi ala a'daihim ecmain. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا ان شاء الله. روز پنجشنبه متعلق است به امام عسکری علیه السلام و صلوات حضرت زهرا علیه السلام رو امام عسکری بیان فرمودن و حالا کی حفظ کرده که بخون امروز؟ شما حفظ کردید.
امام قبل کلاس چون قبلن تکرار کرده بودم اون تا برکی باراتش بزنم و
قرآن میبرم استقام انشالله بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبارک و سیارک التي انتجبتها و فرطرتها فاخترتها على نساء العالمین. اللهم كن الطالب لنا ممن ظلمنا واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم وكما جعلته وكما جعلتها ام ائمه الهدى وحليله صاحب اللواء وكريمه ائمه الملائكه اللهم صل على اللهم صل عليها وعلى امها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم أني في باب الطاعات أقرب التحية والسلام.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. طيب الله خیلی خوب. يا اللهم فقط زیاد داشت یه پاکم شد.
اللهم سریع
آره ما حالا چیه؟ حالا توی یکی از قنوت ها دون مثلا میتونید بخونید یا در غیر قنوت که هم از برکاتش انشاءالله بهره مند بشید و هم از این حفظ براتون بمونه و تثبیت بشه تا ببینید بقیه دوستان چه میکنن. حالا من هدیه رو میدم به شما با عنوان
حفظ.
نه قبول دیگه، فردا من نیستم اینجا. ایو الله توسط موفق مانید. خیلی هم خوب مزرکم الله. خب مرحوم سید کاظم حائری رحمت الله علیه که زنده هستن و خدا ایشون رو رحمت بکنه که از نظر اخلاقی هم در درجه هستن که با این که خب توی عراق جایگاهی دارن، توی لبنان، عراق و از مراجع حساب می شدن، ولی سال گذشته بود یا دو سال قبل بود که همه امور رو واگذار کردن مقام معظم رهبری و فرمودن که من دیگه اون توان رو ندارم و مقلدین خودشون رو هم ارجاع دادن به حضرت آقا. و این خب یه چیز یا کم سابقه یا بی سابقه است که یک مرجعی در زمان حیاتش یک حالت اینجوری داشته باشه و اینجور ارجاع بده. خدایشون رو حفظ بکنه، عاقبت به خیر بکنه و با شهید صدر محشور بکنه که استاد بزرگشون بودن. خداوند ما رو هم از رهروان صادق و علمای راستین قرار بده انشاءالله.
خودش
هم عراق باشن؟ فکر نکنم ایران باشن، نمیدونم. شاید هم ایران باشن، نمی کنن. و اما مباحث که ایشون داشتن در رابطه با دموکراسی و دین، پیوند دموکراسی با دین، رسوی حرفهایی رو زده که ایشون نسبت به این قسمت فعلا دارن صحبت میکنن، نقد دموکراسی رو در آینده مطرح خواهند کرد. فعلا میخوان بگن این حرف هایی که جناب رسو در رابطه با دین زده اینها حداقل در رابطه با دین اسلام صادق نیست. و این حرف ها رو ایشون با توجه به همون بعضی از ادیان ساختگی یا ادیانی که با خرافات مشغول شده با توجه به اونها گفته و اینها همش از ساحت اسلام دوره. چند محور رو مورد توجه قرار دادن، دیروز به محور سوم رسیدیم. محور سومشون این بود که دین در بین جامعه خرافات رو و اوهام رو ترویج میکنه، ترویج خرافات و اوهامه و مردم رو غرق میکنه در یه سری تشریفات ظاهری و خلاصه اونجور از اصل میمانند. ایشون فرمان این حرف هم در رابطه با اسلام درست نیست. اسلام دینیست که عقلانیت پشتشه. گرچه ممکنه مسلمانان ما که ادعای اسلام داریم با خرافاتی آمیخته باشیم، اما این ربطی به اسلام نداره. اسلام اینها رو تو ذهن ما فرو نکرده، بلکه اسلام به ذات خود ندارد عیبی. هر عیب که هست از مسلمانی ماست. صفحه 42 کی میخواد بخونه از سال سر رو؟ شما میخواد بخونه؟
از آمدی جایز گرفت. ما بگه جایز گرفت.
آقای
عزیزی،
عزیزی شما که عزیزی، عزیزم به دنیا آمدید، بخونه.
بسم الله. از سال سر أكد وصوف النوم الصاحين من الأديان على أنه يلقي المجتمع في الخرافات، يلقي المجتمع في الخرافات والأوهام ويغرق عبادة الله في طوفان من الطقوس الجوفاء. أما الإسلام فنري أن نظام العبادات
فنرى
أن نظام العبادات ما يلقبه من معطيات
من معطيات معطى معطيات
وآثار أساسية على المسيرة الحضارية للإنسان والسير التكاملي للمجتمع عالية عن الأوهام.
أما الإسلام
عالية عن الأوهام وطنیت و غیره.
این باید یه فاهم دار. خب یه لحظه عمل اسلام فنرا، اون فنرا جوابش میشه. خالیتن هم بخونید مانعی نداره. خب
تکفیر نفی حال تصور عن دین نفیدی و یتجلا فاضا و یتجلا مطمون.
نه همون لازمه تقریبا.
و یتجلا فاضا به لو لاحظنا البناء الإسلامي الكل ودور العبادات البارد في هذا التصميم الرباني للحياة.
خوبه ترجمه میکنه؟
بله. میفهمم که جناب روسو تأکید کردن تو نوستانی از ادیان به اینکه اون نوستانی مردم میندازه توی خرافات و اوهام و غرق میکنه عبادت الله،
حالا
عبادت
الله شد من. اگر عبادت خدا را اینم جور در میاد، منم خواستم این رو بگم عبادت، عبادت اللهش کنید، منطقه عبادت الله رو هم، عبادت الله هم که باشه میشه معنا کرد. عبادت خدا را غرق می کند در طوفانی از
طقوس داشتی میارم
از آداب و تشریفات، از تشریفات واهی تو حالی. این عبادت رو، عبادت خدا رو، این رو غرقش میکنه در طوفانی از یک آداب و رسوم، تشریفات جوفا بی اساس تو حالی. خب
اما اسلام ما توش میبینیم که نظام عباداتی که توش هست و اون چیزی که توش محقق شده
و ما یحققه، آنچه را که اسلام تحقق میبخشد
من معطیات، یعنی از اون چیزه که اعطا میکنه
احسن
و اثرات اساسی که علم مسیرت حواریت الانسان و اثر اساسی که داره در مسیر حواریت
هزاره یعنی تمدن هزاره یعنی تمدن
در مسیر تمدن انسانی و سیر تکاملی اجتماع اثری که اسلام میذاره خالی است این اثراتی که میذاره خالی است خلاصه اوهام اون نگاه های در واقع وثنی و غیر از این هاست اون نگاه های دوگانه
وثن نه وثن ثنوی نه وثنی این بت پرستی این از اون اوهام وثنیت و شرک و بت پرستی و اینها دوره آنچه که اسلام عطا میکنه آثار اساسی همه در راستای تمدن انسانی است و سیر تکاملی جامعه و خالی از اوهام وثنی و غیره است وثنی الوثنیه یعنی شرک یعنی بت پرستی اوثان یه ثنویه داریم ثنوی اگر اون میشه دوتایی اما وثنیت این از همون اوثان گرفته شده و شرک و بت پرستی
معلومه هم نزدیکه
چی؟ بت
پرستی دیگه
نمیدونم آره منتها ثنویت رو معمولا به این تعبیر توی این ادبیات به کار نمیبریم ثنویت خب ولی وثنیت یه تعبیر رایج است
و همین که باید میکنه که تصور ما برای اینکه نه کنه این تصور از دین
حقیقی بله
و این متجلی میشه به وضوح و به روشنی اگر ما ملاحظه کنیم جامعه اسلامی و بنا اسلامی رو همش و نقش عباداتی که توش آشکاره از این خلاصه تصمیمات و دستوراتی که داده شده برای این حیاتی که ربانی و برای حیات ربانی برای حیات
زندگیه و این و یتجلی هذا به وضوح این مطلب به روشنی آشکار می شود اگر ما اون بناء کلی اسلام رو در نظر بگیریم و نقش عبادات بارز و آشکار رو در این تصمیم الهی برای زندگی اگر ما مجموعه اسلام رو ببینیم بعد جایگاه عبادات رو هم ببینیم و نقش این عبادات رو برای تحقق اون جامعه آرمانی در نظر بگیریم میبینیم که اینها خیلی دور از اون اوهامی که رسو مطرح کرده بود که دین مثلا مجموعی از خرافات و نمیدونم چی رو تزریق میکنه به جامعه خب؟
همش
شفاعه
و
شفاعه فقد ظلم
على الاسلام
وضع
اهل الاسلام في اطار ايجابي البناء الباعث على العمل والمحقق لغايات كبرى نافيا عنها عن السلبيات المتصوره في الشفاعات الخرافيه اما شفاعه
اما بحث شفاعت ممکنه بگید یه سری از اوهام و خرافات همینه که توسل و شفاعت و شفیع و اینا مطرحه بحث شفعا شفیعان و شفاعت را هم اسلام در یک چارچوب مثبتی قرار داده فل اطار الایجابی در یک چارچوب مثبتی که فل اطار الایجابی البناء الباعث علی العمل در یک چارچوب ایجابی در بنایی که باعث بر عمله ایجاد کننده آرزوست امید بخشه و تحقق بخشنده غایات کبراست یعنی وقتی بحث شفاعت رو مطرح کرده به گونه ایست که این شفاعت امید آفرینه و اون اهداف اساسی و بزرگ رو تحقق میبخشه و نفی کرده از اسلام از این بحث شفاعت سلبیات المتصوره فی شفاعات الخرافیه اون نکات منفی که در شفاعت‌های گزاف و خرافی تصور میشه این که شما هر کاری خواستید بکنید بعد روز یک شنبه بیاد اون شراب نمخاص رو بخورید یا همه چی مثلا حل میشود یا هر کار خواستید بکنید بعد یه چیزی به کلیسا بدید به اون کاهن بدید به تو معبد بدید همه چی حل میشود این یا حضرت عیسی کشته شد تا ما چی بکنیم، تا مثلا کفاره گناهان مسیحیت باشد. یک تصورات اینجوری اینها رو به شدت نفی میکنه، نافیان عن الشفاعه از سلبیات. اون اظهار ایجابی میشه چارچوب مثبت، مقابلش میشه سلبیات. اون سلبیاتی رو که امور منفی که متصوره در شفاعات خرافی، تو شفاعات های خرافی یه چیزای تصور میشه، اسلام اینا رو نفی میکنه. ممکنه باز در بین مسلمانان هم شما یه چنین چیزایی رو ببینید، بعد ببینید یه جای به یه درخت کلی مثلا چیز بستن یا یه چیزایی رو برجسته کردن، اما این باز ربطی به اسلام نداره. شما تو آموزهای اسلام مثلا نگاه بکنید، یه شب قدر بود، شب 21 بود فکر کنم، من داشتم میرفتم مسجد که میگم شاید 20 سال بیشتره، شاید نزدیک 30 سال پیش، بعد داشتم میرفتم برای احیا اون روستایی که اون موقع تبلیغ بودم، میرفتم برای احیا، یکی همین جوانی قبل از احیا داشتم میرفتم تو مسجد، دید و این آخه چه دینیه، سراسر همش غمه، این دینی که همش غمه، غم و غصه و این چه دینیه. بعد حالا یادم نیست همونجا برش توضیح دادم یا بعد رو منبر، گفتم ببینید اسلام 5 تا اصل اصول دینش چیه؟ اصول دینش توحیده، توحید قم توشه، بعد نبوته، اعتقاد به قیامت، اعتقاد به امامت و اعتقاد به عدالت خداوند. این کجاش قمباره؟ نشه هیچ قم و غصه توش نیست که، همش امید بخش و نشاط آفرید. بعد میاد تو فروع دین، نماز قمباره، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، تولی، تبری، اینا کدومش غم رو تو جامعه پخش میکنه؟ گفتم توی بحث تولی و تبری ما یک شکل تولی و تبریمون مباحث عزاداری است. یعنی میایم تو فروع دین تو بحث تولی و تبری آنچه که میخواد ابراز ولایت باشه، ابراز ارادت به ساعت مقدس معصومین علیهم السلام باشه و تبری جستن از دشمنانشون، اون یه قالبی پیدا میکنه، قالب عزاداری به خودش میگیره، بعد محرم و صفر میشه ماه عزا یا ایام شهادت. این قسمت که گوشه ای از اسلامه، این بحث عزاداری و مصیبت و اینا مطرحه. تازه همین هم نشاط آفرینه، یعنی همین هم بحث توسلی است که همین اشاره کردن، اینجا هم یه توسلی است که اگر به جا قرار داده بشه خودش امید آفرینه، خودش باعث میشه که انسان اگر اشتباهاتی کرده میاد پیوند با ولی خدا برقرار میکنه، بعد توسل به ولی خدا پیدا میکنه و همون عشقی که بر عزای سید الشهدا یا ائمه علیهم السلام میریزه هم بعد یه نشاطی بهش میده، یه نشاطی پیدا میکنه که با امور دیگه هم قابل تحقق نیست. این مجموعه رو ببینید و بعد حالا این در این حد و بعد یه بحث این که دینداری و شادابی هم بعد یه چیزی نوشتم که شاید تو کانال هم باشه، دینداری مال همین 20 سال پیش، دینداری و شادابی، بعد آیا دین اسلام دین غمه یا دین به صورت کلی آیا غم فضاست یا اینکه اصلا نشاط آفرینه و اصلا تنها راه دستیابی به نشاط واقعی دینداری است. تنها راه دستیابی به نشاط واقعی دینداری است. این رو یه مقدار توی همون یه نوشتم، اگر یه وقتی هم شد دوباره این رو روش صحبت میکنیم. لذا بحث شفاعت هم که مطرحه، یه سری امور خرافی ممکنه بعضی ها داخلش کرده باشن، اما یا یه جا به جایی های کرده. دیشب یه کسی از من سوال میکرد، مثلا گفت ذوالجناح مقامش بالاتره، اسم یکی از مراجع بزرگ رو برد، ذوالجناح مقامش بالاتره یا اون مرجع بزرگوار؟ گفتم بابا خیلی چیه و چیه آقا اسم این فکر ها دیگه الان یه جوری شده که طرف فکر میکنه الله اسم امام حسین بعد گفتم آخه این چه فکریه، غزل زنای حیوانه، مقامش کجا بودن که امام حسین سوارش میشدن، ولی اون حالا میگه شما رو به یه آدم، با یه انسان و با یه مرجع بزرگ، مثلا یه اسب رو که آخه با مرجع مقایسه نمیکنن، حیوان رو که با انسان مقایسه نمیکنن، آقا اسب امام حسین بوده. بعد یه جایی که برش گفتم یه آقای رفته بود توی روستایی، بعد اون کسی که اونجا بود یه صحبت میکرد، یه کسی اونجا صحبت کرد بود، بعد ایشون هم نشسته بود، بعد اون که صحبتش تمام شده بود اومده به این آقا گفت آقا شما از مثلا قم تشریف آوردید یا فلان، آیا من ایرادی تو صحبتام چی نبود؟ ایشون گفته نه الحمدلله خوب بود فلان. نه اصرار کرده بود آقا اگر ایرادی هست بگید. گفت نه خیلی خوب بود، فقط شما نسبت به اسب امام حسین گفتید امام حسین اسب متدینی داشتن. برای اسب واژه متدین به کار نمیبرن، اسب رو میگن اسب نجیب، مثلا اسب نجیبی بود، اسب چی بود، اسب متدین معنا نداره. بعد طرف از سوال میشه فلان فلان شده تو متدینی و اسب امام حسین متدین نبوده. مثلا گاهی قاطی میشه بعد یه چیزایی که افراد اصلا قاطی میکنن، میگم همین که تو ذهن یک کسی اومده که اسب امام حسین با یه مرجع تقلید بزرگ مثلا با این حیوان اون انسان اون آخه این گاهی بعد همین جابجایی ها صورت میگیره. شب بزرگ داشته رحلت از چهار مردم که من میدم شاید بگم 10 تا شاید نزدیک 10 تا دسته عزا بود، 50 متر با فاصله، یعنی اینجوری بود. بعدش این که تموم میشد دسته بعدی، هر کدومشون چند تا باند، بالای 5 تا بود، 6 تا باند، 7 تا باند، 8 تا باند و هر چی که انگار صدا داشت باز کرده بودن. چنان مثلا این شاید مجموعشون 50 نفر، یعنی مثلا مجموع این هیئت شاید یه 50 نفر بودن، یه مثلا بالای 5 تا باند بود، حالا میگم گاهی 10 تا ممکن بود و هر چی که بگید صداشو باز کرده بودن و داشتم میخوند. بعد این تموم شد، دومی، سومی، چهارمی، همشون هم همین، یعنی یکشون نبود که مثلا باند یه باند داشته باشه، 2 تا باند داشته باشه، همشون. بعد نفتم خدای ما چه دینی درست کردیم آخه این. حالا اینی که اینجا بعد محتواش هم بعضیاش معلوم نبود که محتوای درستی باشه. حالا اینا رو یه کسی بیاد ببینه بعد بگه که چی؟ آم بیا این دین مجموعه خرافات و مجموعه چیه؟ خب این رو ما درست کردیم که البته فکرم کردم این رو باید یه مقدار کنترل کرد و مثلا تو قم توی این پیاده راه چهار مردون قسمتی که دیگه پیاده راه شده اینجور واقعا اعصاب خورد کن، یعنی این کسی که میاد زد میشه. بعد خب حالا این کی گفتن برای حضرت معصوم علیه السلام اینقدر برای یه جمعیت 50 نفری 5 تا باند بگذارید و بعد کل محبته رو چی بکنید؟ با صدا که واقعا اعصاب خورد کن، با صدا اون رو انسان بگه آن نه با در رابطه با اهل بیت نمیشه چیزی گفت، نمیشه چیزی گفت، یا کار غلطی است، اشتباهه. اینجوری حالا ما اینجوری قاطیش کردیم ولی این ربطی به اسلام نداره. این مهم
خیلی کارهایی که صورت بگیر اصلا جسارت خدمت معصوم به امام امام داده باشه،
بله
اصلا این بلاخره زیر سایه حضرت نزدیک و حرم این صداها این خلاصاتی دیار مثلا این هایی که میرن نزدیک زدنی داد میزنه ما سلامات میفرسته،
بله
کسی که مقرار معصوم داد نمیزنی
آره اینا یه مداری ما تو فرهنگ دینی و تربیت دینی کوتاهی کردیم و مشکل اینه که تو ما حوزویان هم بعضی ها دامن میزنن، یعنی مثلا اینها یک بزرگی رو هم پیدا میکنن که تایید میکنن. مثلا من میگم که همین لخ شدن برای عزاداری، میگم که این انسان یکی از بستگانش که از دنیا رو عزیزترینش لخ میشه، که برای عزاداری لخ میشن، کسی برای عزاداری لخ نمیشه. خب این حالا یعنی چه مثلا لخ میشن بعد اونجور سینه میزنن؟ بعد میبینی که یک آیت الله یک آدم چیزی اونم یه جلسه هست عزاداری لخ شدن بعد ما آیت الله میاد و عطف در میاره بعد میره لخ میشه شروع کنه با اینا سینه زدن که آقا مثلا شعائر حسینی رو باید مثلا تقویت
کنه. مصاباته
چی؟
یعنی روز عاشورا و عبدالله رو برهنه کردن ما باید برهنه بشیم.
ببخشید چرا امام
صادق علیه
السلام
همه
عطاش این کاری
نکرده؟ چرا دلیل اون رو برهنه کردن نه اینکه خودشون امام حسین به اختیار خودشون برهنه بشن که تازه اونم بعد شهادت برهنه کردن بعد از شهادت برهنه کردند نه اینکه ایشون خودشون برهنه بشن.
تو شب شهادت خانم تو حرم بنده خدایی گفتش که تو نمیخوای آخر پیر شده یه غمه ای بزنی، گفتم مطلق حرامه. شروع کرد از دو آوردم گفت جان مسته احتیاطا حرامه. بعد بنده خدا موند سیرا گفتم نمیتونی به راحت جاری کنی چون اخباری هستی اینجا خدا نسته احتیاطا حرامه. بعد گفت نه آقا امام سجاد در یک مجلسی فلانجا سر به دیوار زدن. گفتم شما چنون مجلسی تشکیل بده اگر اختصاصات و لعنیمه نباشه سر تو بزن به دیوار.
یک کارایی که اینا رو نمیشه، یعنی اینا رو الان میگیم یا هیچ کس نگه نه تو ذهن تو دین ما هم که اینا هست، اینایی که از پیرایه هایی است که ما به اسلام بسته ایم. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، این نکته اساس است. اما الرابع خیلی خوب طیب الله. نکته بعد این که ایشون گفت که این پیروان ادیان اینا بیش از این که فکر زندگی باشند فکر مردن هست. خب اینا بیش از این که چگونه در جبهه و جنگ کیفیت غلبه بر دشمن رو یاد بگیرند دنبال اینن که شهید بشند و کشته بشند و اینا، و این خلاصه با اون روحیه‌ای که میخواد جامعه رو پیش ببره تمدن ساز بشه نمیسازه. ایشون میفرماد که اینم که باز به اسلام نمیچسبه. اسلام اون آیات جهادش توصیه‌ای که میکنه اونها رو جدی است و بعد به هیچ کس توصیه نمی کنه که شما بیشتر به مردن و کشته شدن فکر بکنید تا پیروزی و مثلا پیشرفت. اصل رو بر اون نگذاره منتها بله اگر یک کسی در راه تحقق اون آرمان های الهی کشته هم بشه بعد این و من قتل مظلومن، این هم فقط جعلنا لولی سلطانه هست، هم والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه تعرفها لهم. همین آیات اول سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان که انه ذکر بالنسبه للقسم العالمی من الادیان. جناب رسول در رابطه با اون بخش جهانی ادیان یه بخشی راجع به خود فرد بود که حالا اون را متهم میکرد که اینا خرافه است و امور غیر واقعی است و کذب است و فلان و اینها، و بعد همون مطالبی که تو ثالثه گفتیم نسبت به نگاه عالمی هم میگفت که ان اصحابهو یعرفون کیفه یموتون اکثر من ما یعرفون کیفه ینتصرون. پیروان ادیان، پیروان این دین، اینها این که چگونه بمیرند را بیش از آنچه چگونه پیروز شوند میدانند. راه کشته شدن و مردن را بهتر از راه پیروزی میدانند. و طبقه علی المسیحیت الواقعیه التي تربی اتباعها علی الزهد به دنیا، و این رو تطبیق کرد این جناب رسول بر مسیحیت واقعی، مسیحیت واقعی که تربیت می کند پیروانش را بر زهد به دنیا و اهتمام به خلاص روح از اسارت این متاع زائله، این که اهتمام داشته باشند به خلاص روح من اسر هادل متاع زائله، این بهره های از بین رونده زائل شونده، و عدم المساهمه به تالی فی تحقیق اهداف المجتمع فی النصر و العزه. قهرن وقتی یک کسی این روحیه رو پیدا کرد او رو دینش، این مسیحیتش دعوت میکنه به خلاص شدن این روح از اسارت این بهره های زودگذر و زائل شونده و اینکه مساهمت و مشارکت نکنه به تالی در نتیجه در تحقق اهداف مجتمع در راستای پیروزی و عزت. این یک این چنین شخصی دیگه قدمی در راستای پیروزی بر نمی‌داره، چون ایشون قبلا گفت حالا اینا میگه پیروز شدیم شدیم، نشدیم هم نشد، ما دنبال اینیم که بریم بهشت. و هاذ تصورات التي طبقها على ما افترضه هو مسیحیت واقعیه بعیدت کل البعد عن الاسلام. این تصوراتی رو که ایشون تطبیق کرد بر اساس اون ذهنیت خودش به عنوان مسیحیت واقعی، چون ما حالا قضاوت نمی کنیم که واقعا مسیحیت حضرت عیسی این بوده، ما تو قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بگی بقیه شو احسن که احسن کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله. اون مسیحی که قرآن ترسیم میکنه الگوست برای جامعه اسلامی در جهاد، الگوست برای جامعه اسلامی در جهاد. لذایشون این پرانتزی که باز میکنند میگن ما حالا داریم تصورات ایشون رو میگیم، این تصورات التي طبقها على ما افترضه هو مسیحیت واقعیه، اینایی رو که تطبیقش کرد بر آنچه که فرض کرده بود و تو ذهنیت خودش ساخته بود که مسیحیت واقعی اینه، که گفت مسیحیت الیوم نه، مسیحیت انجیل، و مسیحیت انجیل رو اینجور تو ذهنش فرض کرده بود، این بعیدتون کل البعد عن الاسلام، از همون مسیحیت واقعی هم دوره بر اساس چهره‌ای که از مسیحیت و حضرت عیسی قرآن ترسیم میکنه، اما از اسلام هم که دیگه نهایتاً دوره. بعیدتون کل البعد عن الاسلام، چرا؟ چون فإن الاسلام معتبر میشمارد جهاد در راه تحقیق نصر اسلامی را و عزت جامعه مسلمان را و تطبیق اهداف اسلام در جامعه از افضل عبادات شمرده شده است و تطبیق و اهداف الاسلام فی المجتمع من افضل العبادات، اسلام اینها رو از افضل عبادات می شمارد. این رویا به این صورت بخونید یا همون عطف بر قبل، یعتبر الجهاد و عزت المجتمع، مجتمع هم یه میمش افتاده، و تطبیق اهداف الاسلام فی المجتمع من افضل العبادات، که اینجور عبارت روشن‌تره. اسلام جهاد را، عزت جامعه اسلامی را، تطبیق اهداف اسلام در جامعه را، محقق ساختنش را از بالاترین عبادات می شمارد. و مما لا شک فیه ان الدوافع الحرکیه فی هذا السبیل تتجاوز کثیراً الدوافع المصلحیه الدوافع المصلحیه الضیق للنصر، و از اموری که تردیدی درش نیست اینه که انگیزه های حرکت در این سبیل، این انگیزه هایی که ایجاد حرکت میکند در راستای همون عزت و جهاد و تطبیق، این تتجاوز و کثیرن در بسیاری از موارد و میگذرد از اون دوافع مصلحتی تنگ برای پیروزی. یعنی یه وقت یه کسی پیروزی رو با یک محاسبات تنگی محاسبه میکنه و بعد توی چارچوبی که اگه این تحقق پیدا کرد شد، اگر نشد شکسته. اما اسلام اون انگیزه های حرکت رو به گونه ای ترسیم میکنه که خیلی گسترده تر است از اون دوافع حالا مصلحیه یا مصلحیه، دوافع اصلاحگر، که از ضیقه اون انگیزه هایی که تنگ است برای نسل، یه وقتی کسی یه انگیزهایی رو برای نصب میگه آه شما حرکت بکنید، مثلا این تپه را اگر گرفتید پیروز شده اید، اگر نگرفتید پیروز نشده اید. اسلام اهتمامش رو میذاره برای اینکه شما اینجا رو فتح بکنید، منتها با یک نگاه فراگیرتر و گسترده تر که اون انگیزه رو جدیتر میکنه. شما میگه برید، اگر فتح کردید تلاشتون رو بکنید، اگر فتح کردید به پیروزی رسیدید که خب احدل حسنیینه، اگرم باز نشد به شهادتم رسیدید احدل حسنیین. خب آیا برای ما انتظار دارید الا احدل حسنیین؟ تو قرآن دارید احدل حسنیین، پیروزی هم یک حسناست، شهادت هم یک حسناست. خب این انگیزه ای که این روحیه ایجاد میکنه خیلی بیش از یه انگیزه های تنگ مادی است که طرف برای تحقق اون آرمان های جامعه دنبال میکنه، که اگر شد شد، اگر نشد احساس میکنه که دیگه همه چی از دست داده و شکست خورده و اینها دیگه. لذا اگر یه کمی اون هدف دور دست باشه یا در ظاهر تحققش سخت باشه هزینه نمیکنه برش، میگه یه وقت میرم نمیشه، چون احساس میکنه اگه بره و نشه کل هستیش رو از دست داده. اما اینجا میگه نه، شما برو در هر صورت پیروزی، لذا انگیزه پیدا میکنه، اون دوافع قوی تره. ان الانتصار فی خلد المسلم، یعنی دفع عجلت تقدم الانسانی ذل مسیرت الواحده عبر تاریخ الى هدف النهایی العظیم. انتصار و پیروزی در وجود، در ذات مسلم، در ذات مسلم و اسلامه. انتصار یعنی اینجور نیست که میگه شما گفتید اینا مردن رو بهتر از پیروزی یاد میگیرن، نه، انتصار فی خلد المسلم، در اون بگید که خلد رو من تو اینجور تو ذهنم معنی کردم، یعنی انگار میگید که با گوشت و پوستش عجین شده. این انتصار در خلد مسلمه، یعنی انگار که
با عمق جانش،
آره، در عمق جانش جا گرفته. اما اونجور که شما معنی کردید یعنی پیروزی در جاودانگی مسلمان است. حالا این جاودانگی یعنی چی؟ یعنی دفع پیش راندن عجلت تقدم. عجله رو معنا کردیم، عجله چی بود؟ اون عرابه، اون چرخ. عجله رو دو صفحه پیش معنی کردیم، همون صفحه قبل ببینید، صفحه 41 سطر آخر، عجلت تنظیم المدنی و سیاسی، اون عجله چرخ، عرابه. انتصار در خلد مسلمان است، در جاودانگی مسلمان است، یا در اون ذات مسلمان است، یعنی دفع اون عرابه و چرخ. دفع هم یعنی راندن، راندن اون چرخ پیشرفت انسانی که صاحب یک مسیری است در گذر تاریخ. این عرابه انسانی رو که یک مسیری را دارد در گذر تاریخ، این را به هدف نهایی عظیمش برساند. این در ذات مسلمه، حالا یا در ذات مسلمانه یا در جاودانگی مسلمانه، خلاصه که اون هدف نهایی عظیم چیه؟ و هو تحقیق المجتمع الکامل العابد الموحد المتنعم بكل خصائص السعاده الحقیقیه. مجتمع، اون هدف نهایی عظیم، تحقق بخشیدن به یک جامعه کامل، یک جامعه‌ای که بنده خدا هستند، عابد، که تراهم رکعاً سجداً. این چنین جامعه‌ای رو آیه آخر سوره فتح ترسیم کرده، اون جامعه‌ای که آیه آخر سوره فتح ترسیم کرده. آیه آخر سوره فتح چیه؟ محمد رسول الله. برای چه شما بگید؟ والذین معه اشداء علی الکفار، اینا دنبال اینکه راه مردن رو بهتر از راه پیروزی یاد بگیرن نیستن. اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. چهره جامعه نبوی در تورات چگونه ترسیم شده است؟ برای پیروان حضرت عیسی وقتی خدا خواست جامعه پیامبر رو ترسیم کنه گفته اینها انسانهایی هستند نسبت به کفار به شدت سختند، نهایت مهرورزی در بین خودشون حاکمه، عبادت در سطح جامعه مشهود، تراهم رکعاً سجدا، تراهم عبادت خاص در سطح جامعه مشهود رکعاً سجدن یعنی مسلین، اینها رو نمازگزار میبینی و نمازگزار بودن تو این جامعه مشهوده. بعد یبتغون فضلاً من ربهم و رضوانا، تو بازار و اداره و حوزه و دانشگاهشون هم که بری میبینه همه دنبال فضل خدا هستن، هم عبادت به معنی خاصش تو این جامعه نمود داره که نماز باشه سجدن رکن سجدن، هم عبادت به معنای عامش نمود داره که هر کس داره تلاش میکنه برای چی؟ یبتغون فضلاً من ربهم و ارضوانا. علامت سیماهم فی وجوههم، علامتشون تو چهره هاشونه، سیما یعنی علامت، علامت اینا تو چهره هاشونه، اصلا چهرهشون داد میزنه بندگی را، فریاد میکنه اون عبادت رو. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، از بس سجده کردن. بعد خدا فرمود ذالک مثلهم فی التورات، مثل جامعه اسلامی در تورات اینه. و مثل اون فل انجیل، اما تو انجیل وقتی خدا جامعه رو ترسیم کرده گفته این جامعه مثل زرع، مثل یک زراعتی است که اخرج شطعه، جوانه خودش رو خارج کرده، مثل یک گندم، مثل یک هسته خرما، مثل یک هسته زردالو، که اخرج شطعه، اون جوانه خودش رو از زمین زده بیرون خارج کرده. فآزره، بعد این رو کمک کرده، این هی روش کرده روش کرده. فستغلظه، بعد کلوف شده. فستوى علی سوقه، ساقهای متعدد پیدا کرده و بر ساق خودش استوار شده به گونه ای که یعجب الزراع، کشاورزان شگفت زده شدن چی بودی هسته، چی درخت تنومندی شد. لیغیظ بهم الکفار، تا کفار به خشم بیاد، یعنی بالندگی، استقلال، شکوه و عظمت این جامعه به گونه ایست که کفار رو به خشم میاره. هم دو جنبه، هم جنبه عبادت خدا درش مشهوده به اون صورتی که تو تورات ترسیم شده، هم جنبه استقلال و شکوهمندی و بعد عدم وابستگی رو ساق خودش ایستادن، این هم به گونه ایست که کفار به خشم میان. این میشه جامعه نبوی. این آیه رو بعضی ها هم همونجور که شما خوندید خوندن، ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، مثل اینها در تورات و انجیل این است، اینها مثل زراعتی هستن که چگونه. اینم ممکنه تو ذهن ما همون بیان اول روشن تره توی آیه، ولی این هم ممکنه. پس این مادیت و معنویت کنار هم، یک فضای بسیار معنوی در مسجدش، در حوزش، در دانشگاهش، در بازارش که همه یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا هستن، سجدن رکن سجدن هم هستن، اینقدر هم اهل سجده هستن که آثار سجده توی صورتشون هم معلومه. خب این طرفه، اما همینا یک انسان‌های وارسته‌اند، نه وارفته. وارسته یعنی اینا رو وقتی هم که در مقام اقتصاد نگاه میکنی، در مقام صنایع نظامی نگاه میکنی، در مقام چی نگاه میکنی؟ کزر ان اخرج شطعه و آذره و استغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزرا لیغیظ بهم الکفار. یک حالتی دارن که دقیقاً مثل یک درختی که یه هسته‌ای بود، یک دانه‌ای بود، بعد جوانه زد، بعد کم کم رشد کرد، بعد آذره و کمک کرد، وزیر یعنی کمک کار، این آذره و انگار این جوانه کمک کرد خودش رو تا فستغلزه کلوف شد. این یه تنهی پیدا کرده این درخت که دیگه حالا اون موقع با دست هم میتونست بکشی بیرون، ولی الان دیگه یه تنهی محکمی پیدا کرده. بلکه سوق جمع ساقه، چند تا ساقه این درخت خرما رو دیدید؟ گاهی وقتا کنارش وقتی میزنه بالا دسته تو با هم میزنه. فستوا علی سوقه، دیگه عالم پای بکنی از جا به در دیگه نمیشه. یعجب الزرا، کشاورزان میگن چی شد؟ یه هسته بودا، یه هسته یه سیب، بعد شد یه ترکه‌ای بود، بعد ما رفتیم نشاشو گرفتیم اومدیم اینجا کاشتیم، الان یه درخت سیبه. میگه و کی درخت است؟ تو درخت نوارده چقدر سیب؟ یه درخت سیب گاهی، یه درخت سیب خوب چقدر سیب میده؟ چه سایه عظیمی، چه سیبی، چه اگه درخت حلوبه، درخت زردالوبه، درخت گردوه، هرچی هست چنان محکم شده و چنان سایه افکن شده، اینقدر میوه میده. کشاورز میگه چی شد؟ کافر آنگه دندونش رو فشار میده، میگه چرا همون وقت درش نیوردیم که اینجوری شد؟ یعنی جامعه اسلامی یک چنین جامعه ایست. حالا همین رو شما تو این دو سطر ببینید، ایشون یک چنین حالتی که این جامعه ایست که وهو هدف نهاییه، تحقیق المجتمع الکامل العابد الموحد، این جنبه عبادت و توحیدشون، المتنعم به کل خصائص سعادت الحقیقیه و بهرمند، متنعم بهرمند از همه ویژگی های سعادت واقعی. یعنی وقتی نگاه میکنی اینا، عرض کردم وارستگی غیر از وارفتگی است. این که طلب من سرشو کج بکنه اینجور را بره و اینا نمیخواد، نه، سینه ستفر کنه، راست را بره، اما چی باشه؟ سرفراز سربزیر باشه، سرفراز سربزیر باشه، این خوبه. تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کنه خوی اوست. گدا باشه و تواضع کنه که این به درد نمیخوره، این از هر جهت رو پای خودش وایساده باشه، شکوه و عظمت و استقلال، در این حال اهل استکبار نیست، اهل ظلم به جوامع دیگه نیست، اون حدود حیات رو داره رعایت میکنه. خب و کل مسلمن مکلف فی تحقیق اقصا ما یمکن فی هذا السبیل، همه مسلمان ها مکلفند در تحقق بخشیدن نهایت چیزی که در این راه ممکنه، هر کس هر کاری از دستش میاد باید انجام بده. و ما اکثر النصوص الوارده المؤكد على الاعداد الكامل لذلک، چقدر فراوان است نصوصی که وارد شده و تاکید میکنه بر اعداد. اعداد یعنی مهیا ساختن، آمادگی فراهم کردن، اعداد کامل، آمادگی کامل لذلک و مهیا کردن زمینه. مثل و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، در مقابل دشمن هر چه می توانید نیرو تهیه کنید، حتی اگر قرار است محاسن سفید خودتون رو خضاب بکنید که دشمن احساس نکند با یه تعداد پیر مرد اومده مقابله میکنه، این کارو بکنید. این رو پیامبر فرمودن، پیر مردانی که تو لشکرشون بودن فرمودن خضاب کنید، بعد فرمودن خدا فرموده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، و اینا ریش سفید شما رو ببینن روحیه پیدا میکنن، نباید در این حد روحیه پیدا کنن، شما در این حد هم. بعد مؤمن اهتمامش به مصالح جامعه بیش از مصالح خودشه، تا همون الخامسه این رو نگاه بکنید. توی تعبیرات هم داریم که ول یعد احدکم لظهوره ولو سهما، این رو داریم، هر کدام از شما برای فرج امام زمان آماده کند ولو تیری را، یعنی آمادگی ول یعد احدکم لظهوره علیه السلام ولو سهما، هر کس آماده بکنه ولو یه تیر آماده بکنه، یعنی یک آمادگی کامل. حالا اون در راستای ظهور امام زمان علیه السلامه، فعلا در راستای تحقق جامعه اسلامی، حالا قبل از ظهور هم و اعدو لهم ما استطعتم من قوة. یه وقت این شبهات رو مطرح کردن، چقدر ما صرف نیروی نظامی میکنیم و از جای دیگه موندیم، حضرت آقا فرمودن اولا ما به دستور قرآن عمل میکنیم، قرآن فرموده و اعدو لهم ما استطعتم من قوة، ثانیا از عرصه‌های دیگر هم غافل نشدیم که توی عرصه‌های دیگر هم آنچه که باید هزینه می‌کنیم، منتها این عرصه را هم جدی می‌گیریم. خدا همه ما رو قدردان حاکمیت دین و اسلام قرار بده. آخر صحبت این دو دقیقه، چهار تا نعمت هر صبح گفتن یاد کنید. چهار نعمت چیه؟ چهار نعمت رو هر صبح گفتن توی مفاتیح. مفاتیح یک کتاب هم زمیمش اسمش چیه؟ الواقیات و صالحات. اون الواقیات و صالحات یه فصلش هست، ادعیه صباح و مسا. تو ادعیه صباح و مسا دعای یازدهمش. حالا من نمیگم که خودتون مراجعه کنید. الواقیات و صالحات توی ادعیه صباح و مسا دعای یازدهم، چهار نعمتی رو که گفتن اگر هر صبح یاد نکردید، ترس این هست که نعمت از شما گرفته بشه. این چهار نعمت رو گفتن یاد بکن. حالا ببینیم دوستان چه میکنند. صلی الله علی محمد.